بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اول از مسائل حج تمتع بود. گفتیم برای حج تمتع 5 شرط بیان کردن. 4 شرطش رو خوندیم، فعلا میریم سراغ شرط 5. عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره در شرط 5 میخوانم. میفرمایند ان یکون مجموع الحج مجموع العمره والحج من واحد ان واحدین و ان واحدین. مجموع حج و عمره از قبل یک نفر و به وسیله یک نفر. یعنی چه؟ یعنی هم منوب ان باید یکی باشه، هم نائب یکی. یعنی چه منو با ان یکی باشه؟ یعنی یه نفر نمیتونه 2 نائب بگیره. شما برید حج تمتع عمرش و زید به جا بیاره، حجش و عمر 2 نائب بگیره از طرف یه نفر، نصفش و این نائب، نصفش و اون نائب به جا بیاره. این نمیشه. عکسش هم همینطوره. یک نفر بگه عمره رو برای پدرم به جا میارم و حج رو برای مادرم، منوب ان 2 تاست. نه نائب میتونه 2 نفر باشه برای یک نفر، نه منوب ان میتونه 2 نفر باشه به وسیله یک نائب. این پسر نیمی برای پدر نیمی برای مادر نمیشه، باید واحدون ان واحدین باشه. بله، در حج واجب مستحب نداره. حج تمتع اگر عمر مفرده بحث نمی کنیم، میخوان حج تمتع به جا بیاری، چه واجب باشه چه مستحب. به تعبیر دیگر عمره تمتع و حج تمتع مثل رکعت اول نماز صبح و رکعت دوم نماز صبح. آیا میشود رکعت اول برای کسی به جا بیاریم، رکعت دوم برای کسی؟ یا نه 2 نفر یکی نیابت در رکعت اول کنه یکی نیابت در رکعت دوم کنه؟ نمیشه. واجب واحده. این جز شرایط. حالا دارم متن کلام امام رو دارم میخونم، فعلا تحریر الوسیله رو دارم میخونم، هنوز به بحث وارد نشد، دارم کلام ایشون رو معنی میکنم. نتیجه چی میشه؟ فلو استوجر اسنان لحج تمتع ان میتن، اگر 2 نفر اجیر بشن برای حج تمتع از میتی یا حی عاجز، احدهما لعمرته و الاخر لحجه لم یجزه انه، یکی حج میت به جا بیاره یکی عمرش به جا بیاره، نه مفرده تمتع، واجب باشه یا مستحب. عکسش هم همینه. و کذا لو حج شخصون، یعنی شخصون واحد، نائب واحد، و جعل عمرته ان شخصین، عمرش به پدر قرار میده مثلا، و حجه ان آخر، حج تمتع رو از مادرش قرار میده، عمره تمتع از پدرش قرار میده. لم یسه، یه جا تعبیر به لم یسه میکنه، یه جا لم یسه، هر دو یه معنی میده. بعد خب، اما این مسئله از نظر اقوال، این مطرح در کلمات علما نیست. صاحب جواهر اینو مطرح کرد، عضو هم به دنبالش، تحریر الوسیله هم به دنبالش، و مرحوم مسالک مطرح نکرده، صاحب ریاض مطرح نکرده. بله، کشف اللسان مطرح نکرده، حدایق مطرح نکردن. اما چرا مطرح نکردن؟ شرایط چهار تا شمردن، پنج تا، این پنجمی رو نگفتن. صاحب جواهر دو تا احتمال میده. احتمال اول وضوحه، چون خیلی واضح بوده که حج تمتع عمر و حجش به هم گره خورده، نمیشه جداش کرد، نه به وسیله نائب نه به وسیله منوبه، نمیشه جداش کرد، گره خورد. لوضوحی متعرضش نشد. اعتماد دوم عکسشه، میگه چون جایز بوده مطرح نکردن، چه مانعی داره دو نفر به جا بیارن حج تمتع، نصفش این نصفشون به جا بیاره، یا یه نفر برای دو نفر، نصف برای پدر نصف برای مادر، شاید اینا جایز میدانستن، لجوازه این متعرض نشد. البته این خیلی احتمال دوم بعید، یعنی به قدری واضح بوده که احتیاج به بیان نداشته، و یه چیز قابله اشکال، قابل بحث و گفتگوست. تازه اگر برای بعضی هم واضحه، باید متعرض بشن و استدلال کنند و جوازش رو ثابت کنند. بنابراین همون احتمال اول خوب است، ترجیح بدیم، بگیم چون واضح بوده است چنین شرطی لازمه، وحدت در نائب و منوب، بنابراین متعرض نشدن لوضوح شرطیت هذا الشرط. خب چرا؟ تناسبش با شرایط حج تمتع هست، با بحث نیابت هم هست، با هر دو مربوطه. خب حالا بریم ببینیم دو طرف این مسئله رو، ما باید دلیل بیاریم برای شرطیت. یعنی میخوام بگیم واحدن ان واحد، هم واحدن رو باید دلیل بیاریم، هم ان واحدن. اولین استدلالی که برای این شده، مرحوم جواهر هم داره، دیگران هم که بعد از ایشون بودن متعرض این مسئله شدن دارن، این از که حج و عمره، ببخشید، عمره و حج در حج تمتع به هم گره خورده. روایت پیغمبر رو کرارن خونده ایم که فرمود دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه، در حج تمتع عمره در حج الى یوم القیامه داخل شده. اینا از هم قابل تفکیک نیستن. به تعبیر دیگر مثل همون مثالی که زدیم، مثل رکعت اول دوم نماز صبح میشه، اینا نمیشه از هم جدا کرد. این دلیل اول. آیا این دلیل هر دو شق مسئله رو اثبات میکنه یا یه طرفش اثبات میکنه؟ یه طرفش اثبات میکنی، یک نفر برای دو نفر نمیتونه به جا بیاره. یعنی من و ان دو نفر باشن یه حج عمره و هم گره خورده، نمیشه. بله نماز و رفت و هم گره نخورده. یکی از ممکنه نماز رو بکنه، اصلا نماز از ترک کنه، تا بکنه سلات باشه نماز از، یا نماز از رو بخونه در آخر وقت و نماز رو اصلا نخونه، اونا گره نخوردن با هم. یه ترتیبی هست که اون ترتیب هم ذکری هست و آخر وقت هم در وقت مختصم اگر باشه ترتیب هم باطل میشه. به هر حال بگیم اما عکسش رو ثابت نمی کنه. دو نفر میخوان بیان، یکی عمره رو به جا بیاره، یکی حج رو به جا بیاره، خب گره خورده، هر دوش مال یه نفره، هر دوش مال یه نفره. زید و عمر برای یک نفر این دو جز رو به جا میارن، خب گره خورده بالاخره به یه نفره. مشکل است ما به این دلیل بتونیم هر دو شق مسئله رو اثبات کنیم. البته یه شقش رو میشه ثابت کرد که یه نفر نمیتونه تجزیه برای دو نفر کنه، اما دو نفر برای یه نفر ترکیب کنند، این رو نفی به وسیله این دلیل نمیتوان کرد. حالا ببینیم دلیل سومو. دو نفر به جا میانن برای اون گره خوردن شاست. حضرت فرمود نمیشه این حج عمره از هم جدا کرد. جدا نکردیم، برای یه نفره، برای یه نفره. نماز با اینجا البته تفاوتی دار. به هر حال این دلیل رو خیلی نمیشود در دو شق دلبستگی بهش پیدا کرد. بریم سراغ دلیل دوم و هو الانصراف. بگیم اجازه بدید دلیل دوم، بسیار خوب، دلیل دوم انصراف ادله نیابت. ادله نیابت منصرف عمل واحدی رو دو نفر نیابت نکنه، یک نفر هم عمل واحد رو دو نصف نکنه. عمل واحد رو دو نفر نیابت نکنن تجزیهش کنن، یک نفر هم عمل واحد رو دو نصف نکنه. واقعا ادله نیابت انصراف داره. تا به حال ما هر چی شنیدیم گفتن که کسی نائب میشه، نائب میشه میره تمام حج و تمتع به جا میده. تا به حال کسی شنیده اید دیده اید که دو نفر تعیین بکنه، یکی عمره تمتع یکی حج تمتع، یا یعنی یه نفر برود یه حج تمتع به جا بیاره، نصفش به نیت مادر، نصف به نیت پدر، ثوابش میشه تقسیم بکنه. اما خودشو بخواد تقسیم بکنه هیچ وقت به ذهن ما نمیامد. حالا که وارد این مسئله شدیم و من تصور میکنم بزرگان فقها هم که متعرض این مسئله نشده بودن، به واسطه وضوح انصراف، انصراف ادله نیابت به وحدت، هم من و من هم نائب فی عمل واحد، تکرار میکنم در عمل واحد هم نائب واحد هم من و من باید واحد باشه، انصراف داره دیگه. اینم دلیل دوم که طرف این مسئله رو ثابت میکنه. فرق نمیکنه، طول هم نمیشه، نه انصراف داره. تا به حال شما نیابتی شنیدید غیر از این که شخص واحد در عمل واحد از من و ان واحد؟ غیر از این هیچ نبوده دیگه، همیشه هر چی ما دیدیم این بوده و غیر از اینم به ذهن نمیاد و اینکه آیونم مطرح نکردن لحاظا بوده. و اما دلیل سوم در صورت عذرم دلیل نداره. اونش قابل بحثه، بعضی گفتن ولی قابل بحث، حتی صورت عذرش هم قابل بحث. و اما دلیل سوم، دلیلی است که برای جواز تجزیه است. بهترین از خیم اون دو دلیل برای عدم جواز بود، این سومی دلیل للجواز. یه دونه روایته، روایت یک باب 27 از ابواب نیابت، ابواب نیابت یک باب 27. یه دونه روایت هم بیشتر نیست، چون یه روایت من سندش هم میخونم، باید سند تجزیه و تحلیل کنی. ابواب نیابت باب 27 حدیث 1 اول آخر همین یه حدیث، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن جعفر ابن بشیر، سند مرحوم صدوق به جعفر ابن بشیر گفتن سند صحیح و معتبر، پس تا اینجا معتبر. خود جعفر ابن بشیر هم توصیف شد، جعفر ابن بشیر توصیف شد. عن العلا که از بزرگان اصحاب علی ابن رزین، عن محمد ابن مسلم که از اعظم اصحاب رواته. پس سند به حسب ظاهر مشکلی نداره، طریق صدوق به جعفر ابن بشیر صحیح و خود جعفر ابن بشیر ثقه و علا ابن رزین و محمد ابن مسلم هم از اکابر اصحابم. عن ابی جعفر، ولی مرحوم صاحب جواهر ظاهراً در سند ایراد داشته، نمیگه ایراد داره اما میگه خبر محمد ابن مسلم، و معمول مرحوم صاحب جواهر این است که هر کجا تعبیر و خبر میکنه از نظر سند برای او دغدغه بوده، مشکلی بوده، فعلا میگه موثقه، معتبره، صحیحه، گاهی حسنه. این که میگه خبر معنیش این است که ایشون قبول نداشته. چرا ما نمیدونیم؟ برای چی؟ رجال سند مشکلی ندارن. شاید هم یه وقت ایشون دم دستش نبوده که کتاب رجال و به سند مراجعه نکرده، احتیاطا خبر می نوشته. شاید معمود ایشون اینه، نه همه رو نمیگه، ایشون اینطوره. و اما عن ابی جعفر خود امام باقر قال، مشکل مهم در دلالت. قال سألته عن رجل یحج عن ابیه، میخواد حج از پدرش به جا بیاره، ایتمتع، آیا حج تمتع بیاره؟ یتمتع زهارش این است که حج تمتع به جا بیاره. قال نعم، خیلی خوب میدون حج تمتو به جا بیاره، زیله ایسی؟ قال نعم، المتعت له والحج عن ابی. یعنی چی؟ المتعت له والحج عن ابی. در دلالت این سه تا احتمال داده شده. احتمال اول اینش بگیم، المتعت له یعنی عمره تمتع، متعه به معنی عمره تمتع باشه، له برای خودش میشه، ایتمتع یعنی آیا جایز است عمره تمتع برای خودش به جا بیاره؟ فرمود بله، عمره تمتع مال خودش میشود و حج تمتع مال پدر. این دلیل بر جواز تجزیه می شود. شخص واحد برای دو نفر به جا بیاره، یکی برای خودش عمره تمتع، یکی حج تمتع برای پدرش. لابد باید قربانی هم بکنه، چون حج تمتعه، حج افراد نیست که قربانی نخواد، لابد باید قربانی هم بکنه. این احتمال اوله که اگر باشه دلالتش بر جواز خوب میشه، ولی به هیچ وجه این احتمال قابل قبول نیست. ما متعه رو به معنی عمره تمتع کنیم. متعه یعنی عمره تمتع. ولو در بعضی جاها من دیدم بعضی روایات احتمالا اطلاق شده، ولی بسیار خلاف ظاهر لااقل. المتعه له والحج عن ابی، یعنی عمره تمتع مال خودشه، حج تمتع نه حج افراد، مال پدر. این خیلی خلاف ظاهر. یه عمره، نه دو تا عمره، یه عمره انجام داده، دو عمره که. و اما احتمال دوم که ما داریم این است که یعنی ثواب حج تمتع مال اونه. المتعت له یعنی ثوابش مال اونه، اما حج مال پدره. اگر پدر مدیون بوده ساقط میشه از پدر. حج تمتع، حج تمتع مال پدره، ثوابش مال اونه، هم ذمه اون بریم میشه هم ثواب گیریم میاد. اینم یک احتمال. بله، در مقابل حج دیگه، وقتی میگه حج مال پدره، لابد متعه معنی ثوابشه به قرینه مقابله. البته من قبول دارم اینم خلاف ظاهره، اما نه به اندازه اون احتمال قبلی. و اما احتمال سومی مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب الحجش داده، اونم یه احتمال از نظر ما احتمال عجیبیه. ایشون میگه مراد از متعه اون تمتعی است که بعد از حلال شدن و بیرون آمدن از احرام، بعد از آنی که از احرام بیرون میاد، انسان التزاز پیدا میکنه به لذائذی، چون از احرام بیرون آمده، آزاد شده، منعیات احرام برش حلال شده. پس المتعه له یعنی تمتع به آزادی های احرام. والحج عن ابی، حج مال پدرشه. این احتمال هم انصافا احتمال بعیدی هست، خیلی هم بعیده. یعنی چه؟ المتعه یعنی المتعه یعنی حلال شدن حرام های احرام مال تو، ثواب چیز حج مال پدره. تا به حال متعه به این معنا آمده جای دیدی؟ المتعه یعنی حلال شدن محرمات احرام مال تو، اون مال. بله دیگه، کم کم احتمالات عرفانی و چیزام در بارش بید. المتعه لهو یعنی لعبی والحج عن ابی، خب این تکراره، این هم خب بعیده. بگیم المتعه لهو یعنی للعب، والحج لعبی یعنی للعب. این عبارت عربی نمیشه. اگر اینطوری بود المتعة لأبی و الحج له، میگفتیم خب مرجع قبلا آمده، اینم ضمیر آمده. نمیشه ضمیر اول بیاد اسم ظاهر بعد بیاد، عکسش، اول اسم ظاهر میاد بعد ضمیر میاد. خب میخوام نتیجه بگیرم. خب حج مصطبی چی میشه؟ که نمیشه، حج تمتع که نمیشه از هم جداش کرد. بخونی تشریک بین الاثنین این است که تمامش رو تشریک کنی، نه نصفش رو برای کسی، نصفش رو برای کسی. حال من میگم مسئله تشریک رو. بله، حضرت میگه حج تمتع انجام بده. خیلی خوب، ثوابش هم مال خوده. همه اینها احتمالات بالاخره یه نوع خلاف ظاهری توش هست که انسان از اون بالا پرت بشه پایین، بالاخره یه جای زخم و سوخ میشه، میگه چیش نشه نمیشه. حالا ولی در میان احتمالات عقیده ما احتمال دوم اقربه. و یه احتمال دیگری هم من میدم، آن این است که واقعا متن حدیث و راوی غلط نقل کرده، چون یه حدیث ظاهرش جور در نمیاد. باید یه مش احتمالات در بارش بدیم و تفسیرات تا بتوانیم این حدیث رو معنی کنیم. یحتمل به این که راوی اشتباه کرده بوده، حالا من نسخه دیگری ندیدم برای این حدیث، که آیا نسخه دیگری غیر از این داره؟ ظاهرا نداره. الان کل حال این جمع‌بندی کنم، حدیث صحیح سندن و مبهمون حداقل دلالت داره، تا اقل دو سه احتمال داره مبهم. تنها بنابر احتمال اول می شود حدیث را قبول کرد برای اثبات جواز تجزیه، بنابر احتمال دوم سوم نه. ولا اقل من الابهام من حیث دلاله فلا یجوز العمل به، مضافن به این که فتوایی هم بر طبق این ندیدی، معرضون امه اصحابه. خب اگر قابل عمل بود فتوا میدادن بهش، اینکه فتوا بهش ندادن متعرض اصلا نشدن، معلومش اعتنایی به این حدیث نکردن. علا فرض دلاله اعتنایی به این حدیث نکردن. چطور میشه ادعای صحیح و سندی رو اعتنایی بهش نکنن؟ معلومش اشکالی داشته. خب و اما روایاتی داریم درباره تشریک، اما فی العمل و اما فی الثواب. ظاهرا خونده ایم اینا رو قبلا، هر دوش جایز هم می شود. دو نفر، سه نفر، هزار نفر من در عملم شریک کنم، نه جز جز. بگم شوط اول طواف مال برادر اول، شوط دوم برادر دوم، شوط سوم خواهر اول، شوط چهارم خواهر. اینطوری نمیشه. کل عملو تشریک کنم. این از روایات استفاده میشه، میشه. و از آن بهتر تشریک در ثواب، اینم میشه. ما قبلا روایات متعددی در این زمینه داشتیم و حرفی درش نیست. کمی بله بعد ابواب متعددی هم داشتیم در این زمینه، در حج مستحبی، در حج واجب ثواب رو میشه داد، تشریک در ثواب کرد. من میتوانم نماز ظهرمی که میخونم ثوابش امروز هدیه پدرم بکنم، مانعی نداره اهداء ثواب. در واجبات هم مانعی نداره به چند نفر هدیه بکنم. خب من عنوان مسئله دوم رو بگم، اینا همه مسئله اول بود، شرایط خمسه تمام شد، رفتیم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم عنوانش اینه، کسی که محرم به احرام تمتع شد آمد حج ببخشید عمره تمتع انجام داد، حق ندارد از مکه بیرون برود. مرتهن بالحج، گروگان است در مقابل حج، باید بمونه. بیرون بره ممکن موفق نش برگرده، کارش به هم بخوره، باید بمونه. اگرم مجبور شد برود به خارج، این شخص باید محرمن بره، با احرام بره، با احرام برگرده. این دو تا حکم شد، همه در مسئله دوم ها. اول لایجوز، دوم اگر ناچار شد برود با احرام بره، سوم اگر بدون احرام رفت برگشت، حج صحیح باطل نمیشه. این یه وجوب تکلیفیه، بیرون نرو، خطرناکه. اما اگه بیرون رفتی و به موقع برگشتی، کار خلافی کردی، لطمه ای به حجت وارد نمیشود. این حکمیست که در مسئله دوم هست. فردا ان شاء الله الرحمن میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.